مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 9 ایول در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
تشکر و سلام دوباره شنونده ارجمند، توجه کنید به سرخط خبرها. افسر بلندپایه آمریکایی حکومت پاکستان را مسئول کشتار ژورنالیست سلیم شهزاد نامید. دو امام خطیب در ختلان برای مانع تحصیل فرزندانشان شدند مجازات شدند و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که شماره هرچی بیشتر کشورهای عضو این سازمان در استفاده اینترنت محدودیت جاری میکنند. تفصیل خبرها. افسری بلندپایه ایالات متحده آمریکا میگوید که عنصرهای در حکومت پاکستان کشتار ژورنالیست پاکستانی را که ماهی می مشغول تحقیق کاری آژانس‌های امنیتی این کشور بود تشکیل کردند. ادمیرال مایک مالین رئیس ستاد مشترک در صحبت با ژورنالیستان در پنتاگون گفت که این کشتار را حکومت امر داده است و افزود که هیچ کسی در زمینه آگاهی حکومت راجعه به این کشتار ندارد. مالین عین زمان گفت که به هیچ وجه نمیتواند بگوید که چی بخشی از ساختارهای حکومتی پاکستان مسئول تشکیل کشتار سلیم شهزاد هستند. سخنهای مالین خشم حکومتی پاکستان را به بار آورد که آن را چون یک اظهارات بی‌مسئولیتانه انتقاد کرد. وزیر اطلاعات پاکستان خانم فردوس عاشق آوان او میگوید این اظهارات مایک مالین درباره پاکستان کاملا بی‌مسئولیتانه و نامناسب است. این اظهارات در روابط میان پاکستان و آمریکا مشکل ایجاد میکند. سلیم شهزاد که خبرنگار سامانه اینترنتی واقع در هنگ کنگ ایجا تایمز آنلاین بود، روز 29 می در اسلام آباد ناپدید و بعدی دو روز جسد او با نشانه های شکنجه و آزار آشکار شد. امروز ده ها هزار ساکن سوریه برای شرکت در نمایش اعتراضی ضد حکومت بشار اسد در خیابان های شهر حما رهپیمایی کردند. عین زمان سفیران ایالات متحده آمریکا و فرانسه به خاطر نمایش همراهی با مردم از شهر دیدن کردند که این کاری آنها خشم حکومت دمشق را به بار آورد. پلیس بریتانیا امروز سردبیر سابق روزنامه نیوز آف دی ورلد را در پی ماجرای مربوط به گوشکنی تلفن های مردم که باعث بسته شوی نشر شده است بازداشت کرد. اندی کولسون که در گذشته در دفتر نخست وزیر دیوید کیمرون اینچنین مسئول روابط با جامعه بود، حالا از جانب دفتر پلیس لندن دستگیر شده است. امروز نخست وزیر کیمرون به تحقیق همه جانبه ماجرا دعوت کرد و گفت که این حادثه بیانگر آن است که مقررات تنظیم مطبوعات در بریتانیا کار نمیکند. دادستانی ناحیه جامعه ولایت ختلان دو امام خطیب محلی را برای مانع شدن به تحصیل فرزندانشان در مکتب همگانی و هم بسیار همسری و به جوابگری جنایی کشید. پرونده برادران خالخوجه و نظرالله جلالوف ها به محاکمه دادگاه ناحیه جامعه ارسال شد. طالب جان عظیموف یاوری دادستانی ختلان در صحبت با آزادی چنین گفت:
ساکن نوی عبدالرحمن جامی دهای نوآباد جماعت دیوات دوستی برادران جلالوف خواه و جلالوف نید ماه دکبر سال 2008 فرزندین خود را برای گرفتن چنین تعلیمات و جمهوری اسلامی افغانستان پاکستان سفرور نموده برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شده. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دیمونه یک تا 3 زن دارد، یک تا 2 زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینا برای بازپسگردانی اینا یگان کس یگان چاره را نداشته.
خبرنگار آزادی در ختلان گزارش میدهد که سال 2010 دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای بسیار همسری و 4 جفتی والدان را برای مانع تحصیل فرزندان شدنشان مجازات کردند. دومی دولتی روسیه قانونی منع کننده فروش مواد الکلی را به کودکان و نورسان قبول کرد. اکنون آنهایی که به این کار دست میزنند به جزای ماموری و جنایی جلب میشوند. میزان جریمه برای فروش مشروبات برای کودکان شهر برای شهروندان عادی مقامداران و شخصیت های حقوقی در حجم از 3 تا 100 هزار روبل مقرر شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که شماره هرچی بیشتری کشورهای عضو این سازمان در استفاده اینترنت محدودیت جاری میکنند. سازمان مستقر در وین با نشر گزارش وضع 46 کشور این سازمان عبارت از 56 عضو را تحقیق کرده است که دست به مسدود و یا فیلتر کنی اینترنت زده با این عمل خود قریب به طور دائمی پرینسیپ های آزادی بیان و مطبوعات را پایمال میکنند. تحقیقات ها کیست که در حالت های دیگر متد های مذکور برای بستن کار مواد اینترنتی استفاده شدند. تحقیقات میگوید که در 20 کشور اروپایی و آسیای مرکزی از پخش متن‌های شدیدلحنی تنقید کننده حکومت جلوگیری کردند و دادگاه روسیه یک فعال مخالفین را برای ترسکی زدنش برای شهردار تومسک در سیبر به 2.5 سال زندان محکوم کرد. سرگی زایکوف را دادگاه برای حمله به شهردار ویکتور کرس در جریان سخنرانی سالانه او عیبدار کرد. زایکوف ادعا دارد که مادر کلونی او بعد رید نیروهای امنیتی در سال 1999 در عهد رهبری کرس به هلاکت رسیده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخطی مطالبی مجله خبری ما. در ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب پرونده جنایی باز کردند. آنها کیستند و پرونده برای چی جنایته؟ آیا در روسیه گروه های سازمانیافته جنایی تاجیکان وجود دارند؟ و 8 ایول در تاجیکستان روزی معیوبان را برگزار کردند و ائتلاف سازمان‌های غیر دولتی از حکومت درخواست کرد که تاجیکستان به کنونسیای بین المللی معیوبان پیوندد. دادستانی ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب مسجد ناحیه عبدالرحمن جامی پرونده جنایی باز کرده است. پرونده برادران خالخوجه و نرزالله جلیلوف ها برای بررسی به دادگاه ناحیه جامی ارسال شده است. به ادعای دادستانی این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب های همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشیده شده اند. این موضوع را هم کاری ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
دادستانی ولایت ختلان علیه دو امام خطیب مساجد ناحیه عبدالرحمن جامی پرونده های جنایتی باز کرده است. به ادعای دادستانی این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشیده شدند. طالب جان عظیموف یاوری دادستانی ولایت ختلان با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت: حالا پرونده امامان جلالوف ها که به هم برادر بودند برای بررسی به دادگاه ناحیه جامی ارسال شده است و افزود:
ساکن نوی عبدالرحمن جامی دهای نوآباد جماعت دیوات دوستی برادران جلالوف خا و جلالوف نی ماه دکمبر سال 2008 فرزندان خود را برای گرفتن چنین تعلیمات به جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان سفرور نموده برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شدند. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دیم یک تا 3 زن دارد، یک تا 2 زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینا، برای بازپسگردانی اینا، یکان کس یکان چاره رو نداشته.
یاوری دادستان ختلان همچنین گفت این حادثه نادر نیست که شهروندان از جمله ملاهای مسجد برای بسیار نکاحی یا منع فرزندان خود از مکتبهای دنیاوی به مجازات کشیده میشوند. سال گذشته 2010 نیز دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای دوزنگی و 4 جفت والدان را برای مانع تحصیل فرزندانشان در دبستان ها شدن با جزاهای مختلف محکوم کردند. و اما افتتاح پرونده های جنایتی علیه امام خطیبان مسجدهای جامی که فرزندانشان را برای تعلیمات دینی گرفتن به پاکستان سفر بر کردند در دایره های مذهبی و کارشناسان ختلان و کنش های گوناگون را به بار آورده است. سید جان سارمان خوجا معاون مفتی تاجیکستان میگوید بخشی اعظم جوانان محض با هدایت والدین خود به مدرسه های غیر رسمی اسلامی در خارج از کشور راه یافتند.
افسوس که بچهای با عقیده‌شون دیگر است. فرزندان پدرشون عقیده‌شون دیگر است. عقیده‌شون بهائی میگویند، شیعه میگویند، خوب سلفی میگویند، خوب حزب تحریر میگویند، وهابی میگویند. اکثر همه آدمایی که فرزندشون به اجازه دولت و به اجازه ماها رفته گل کمیته دین، عقیده‌شون دیگر است.
این هم در حال است که برخی دیگر از کارشناسان میگویند افتتاح پرونده علیه دوملوها تنها هدف ترس دادن امام خطیبان دیگر را به دنبال دارد تا از تعلیمات مذهبی نورسان و جوانان دست کشیده در چهارچوبی طلبات نهادهای رسمی دولت فعالیت کنند و اما دو ملاحی که پرونده جنایشان به دست دادگاه ناحیه جامی رسیده است از هر گونه ارتباط با رسانه‌های خبری خودداری میکنند. حقوق شناسان میگویند اگر گناه این دو دوملو در دادگاه ثابت شود آنها را جزای تا یک سال محرومیت از آزادی یا حداقل پرداخت تا 25000 دلار آمریکایی جریمه انتظار خواهد بود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
با دادگاه کشاندن دو امام خطیب در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. اخیراً مطبوعات روسیه خبرهای به نشر رساند که یک گروه جنایتکاری تاجیکان را در مسکو بازداشت کردند. این گروه از 19 نفر عبارت بوده است و 17 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. یک نفر شهروند آذربایجان و یک نفر دیگر شهروند روسیه نیز اعضای گروه مذکور دانسته می شوند. به نوشته مطبوعات این گروه با اسلحه به پاسبانان انبار حمله برده است، آنها را بسته است و تلاش کرده است از انبار پای افزال و لباس چینایی را غارت کند، ولی پلیس هنگامی بار کردن مال و کالا به ماشین آنها را بازداشت کرده است. طبق قانون‌های بین المللی و توافقاتی که میان روسیه و تاجیکستان وجود دارد، در حالت بازداشت جنایتکاران کشوری میزبان جانب دیگر را از جریان واقعه آگاه می‌سازد. ولی در مورد بازداشت گروه 17 نفری شهروندان تاجیکستان که از آنها گروه جنایی نام برده می‌شود، جانب روسیه تاجیکستان را آگاه ساخته است یا خیر؟ محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت.
سوری از جنایت ها با همکوری یک دیگر اشکر کرده می شوند، ولی این جنایتی که مورد نظر است از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی فدراسیون روسیه همتایان خود یعنی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رو در جریان گذاشتگی نیستند. ما در این موضوع یکان معلومات نداریم. این زمان
سخنان محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را میشنیدید. چون وقتهای اخیر در مطبوعات روسیه خبرها درباره جنایت تاجیکان زود به چشم می‌خورد، شاید خوانندگانی چنین خبرها به خلاصه‌ای برسند که واقعاً در مسکو یا منطقه‌های دیگری روسیه گروه‌های دزد و غارتگری سازمان یافته تاجیکان فعالیت می‌کنند. از عبدالله دولتوف تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو در امور مهاجرت پرسیدم، واقعاً هم در میان مهاجران تاجیک نیز گروه‌های جنایی در روسیه وجود دارند؟
تا چند سال اخیر شاید همون گروه های هم باشند. خود تاجیک های ما گروه های متشکلی جنایی ندارند در روسیه، مثلا بمانند بعض ملت ها دارند. در تاجیک های ما گروه های متشکلی که به چون جنایت ها دست میزنند وجود هم ندارند و از زیادگیری که میکنند از رسانه های خبری روسیه وقت های آخر این مشاهده میشهد این چیزا. نمیدونم این بوی سیاسی دارد یا بوی اقتصادی دارد یا از کجا میاد این شخص، ما فقط فرض کردن میتونیم. ولی مهاجرت تاجیک از اول سالهای 90 تا امروز سه مرحله داشت. مرحله اول مهاجران مهنتی اومده بودن در روسیه که تنها با مردی کاری شغل داشتن، بعد گروه دویم اومدن که گویم از شمال تاجیکستان بودن و شاید با کارهای تجارتی کمی تجربه داشتن. و برای آسایشتگی تاجیکستان بعضی هم قانونشکن هم در روسیه پیدا شدن و کم شماره قانونشکن ها از طرف تاجیکان زیاد شد. ولی تا اون درجه که مثلا روزنامه های روسیه نشان میدهد تا اون درجه نیست.
آیا می شود گفت که این گروه ها کیها هستند؟ آیا آنها مستقل فعالیت می کنند یا با گروه های دیگر ارتباط دارند؟
اکثریت همون بنام گروه های جنایتکار تاجیکی، اونا بنام گروه های جنایتکاری هستند، ولی اونا تحت نظارت و فشار گروه های جنایی دیگر قوم و ملت ها عمل می کنند. بعد اینا رو می گیرند در روزنامه تاجیک نام می دهند. مثال عادی همونه که ما سر اوفا و خوب پیناسته بود، البته شنوندگان و خوانندگان شما می دانند در اونجا جنایتکاران ملتشان از دیگر منطقه روسیه بود، اونها نسبت تاجیکان جنایت صادر کرده بودند، ولی حتی آمبودسمن چچنیا و رهبریت جمهوری باشکستان نوشته و اعتراض کرده بود که گویا تاجیکان گناهکار باشند و هم ملتهای آنها را جزا میدهند. خلاصه که شاید پشتیبانی خوب نکنیم از هموطنان من بعد رسانه های خبری هرچی می نیستند. بخصوص کمسمالیست که پراز در مفکانسکی کمسمالیست به قول روزها گویا که مواد های زکرنای می نیشته باشند که پرغرزانه نسبت تاجیکان و تهمت های زیاد هم میکنه.
می شود این گروه ها را مثلا همین جنایتکارانی که در مطبوعات روسیه به هر حال خبرها چاپ میکنند درباره آنها متشکل یا سازمان یافته نام برد؟
نه، اگر ما اینا را در مقایسه با گروه جنایتکاری دیگر ملت ها از جمله گروه جنایتکاری ملت روس و یا غیره اگر مقایسه کنیم، البته اینا گروه های جنایتکاری یا گروه های متشکل نیستند. این یک چند نفری که از یک محل اومدن برای کمک یک دیگر شون و دزدی هم کنن یک جامعه کنن و نمازخانه هم برن یک جامعه روند. این یک گروه های محلی هستن، افسوس دارم اونجا گروه های متشکل نیستن.
آقای ستاری، سوال دیگر هست که به نظر شما آیا چنین نیست که خودشناسی تاجیکان در بعضی منطقه های روسیه بیشتر شده است و آنها حق تلاشی میکنند ملت های دیگری که گروه های سازمان یافته جنایی دارند و از تاجیکان استفاده میکردند بر ضد اونها میخواهند مقاومت نشان دهند، مثل غلام سر نفرارند و همین چیزها گاه گاه سبب میشود که بین تاجیکان و ملت های دیگر مناقشه ها رخ دهد؟
چنین هم هست. مثلا من همین در ماه می 4 منطقه روسیه رفتم، بعضی همون بعضی جایی که زد خورده بودن در اونجا پردنون گفتی شما
باید.
و اونها علاقه فهمیدن، اونها یک احترام خودشان را به جا میورن، یک برای حق حلال خودشان تلاش میکنن. جوان مردی در مردم در ماجرای مهنتی ما هم احیا گشتن.
عبدالله دولتوف، تحلیلگری تاجیکی مقیمی مسکو، در امور مهاجرت راجع به احتمال موجودیت گروه های جنایی تاجیکان در روسیه صحبت میکرد.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد میشنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 ایواز کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هات برد.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. 8 ایول در تاجیکستان روزی معیوبان و سالمندان را برگزار کردند. در تاجیکستان این قشری جامعه شاید از آسیب پذیرترین قشرها به شمار رود. با وجود آن که خویشاوندان این گونه افراد با نظر داشت سنت های ملی و مردمی آنها را تکو تنها نمی گذارند و نگاه و بین آنها را تقریبا از حساب خود بردوش می گیرند، ولی آنها باید طبق مقررات بین المللی زیر حمایت اجتماعی حکومت نیز قرار بگیرند. طبق معلومات موجوده رسمی، شماره افراد معیوب در تاجیکستان حالا 160 هزار نفر را تشکیل می دهد، در حالی که 20 سال پیش در سال 1991 این شماره 55 هزار نفر را تشکیل می داد. ائتلاف سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان در نشست در رابطه با روز معیوبان به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند که تاجیکستان نیز به کنونسیه بین المللی حقوق معلولان یا معیوبان همراه شود. در گفتگویی که همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه با احسانبای واحدوف رهبر اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان انجام داد، نخست از وی درباره وضع امروزی معیوبان سوال کرد.
هست معیوبانی که نهایت در سطح پست زندگی قرار دارند، هست معیوبانی که در زندگی روح خود را یافته فعالیت کردستند و باعث خرسندی است که حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش به خرج داده شده است تا که احوال معیوبان را به کند و ما اطمینان کامل داریم که در آینده برای معیوبان شرایط های فراهم میشد. ما چون که حقوق ما برابر هست، لیکن امکانات های نابرابر داریم. اون راهگذرهای اگر دیگر چیزها را ترمیم کنن و وای کنن، معیوب میتواند در زندگی راه خود را یابد.
ولی مشکلات اصلی امروز در روبروی معیوبان کدام هایند؟
مشکلات اساسی این دسترس نبودنی اون دبستان یا مکتب یا دانشگاه عالیه که میخوان باید، چونکه اونها همینطور ساخته ایستادن که مانع اساسی برای معیوبان است. حاضر مشکلات مالی هست، لیکن با وجود این حکومت جمهوری کوشش دارد کمی باشد از دیگر ساحه‌ها با اونها کمک مادی رساند. من خودم شخصا اگر کار نکنم 130 سومون نفقه میگیرم، این 130 سومون یک خلطه ارد من نمیشه. از همه نفقه خرد تا 25 سومونی هست. این معلولینی گروهی سیوم
با کار، با جای کار فرا گرفتن معیوبان چگونه است؟ واقعا با کار تامین میشن یا خیر؟
موافق قانون درباره حفظ اجتماعی معیوبان باید که هر کارخانه 5% معیوب به کار قبول کند.
لیکن
پنج فایز کارمندان، لیکن باعث تاسف است که حاضر یک اقدام رفته ایستاده است که اون کارخانه هایی که معیوبا کار میکنن اونها را تفتیش کرده، میگن که چخیل هم نفقه میگیرد و هم کار میکند، حالی بعضی آدم های سالم هستن که جای کار ندارن گفته، همیخی شرایط های نخوب هم هست،
یعنی محدودیت هست. پس در این صورت وقتی که جای کار برای معیوبان نیست، معیوبان چگونه روزگار خودشون تامین میکنن؟ در این صورت حکومت کمک اقتصادی و اجتماعی میکنه برای معیوبان؟
در این مسئله ما با حکومت جمهوری همکاری داریم و باعث خرسندی است که با دستگیری تشکیلات های بین المللی ما حاضر در دفتر خود جای دوزندگی، جای پخت و پاس، جای ریبلیتیشن و جای گل پروری و کده، با همین واسطه ما آموزش دادیم آدمان را که تا که آینده اونها جای کار پیدا کنند.
ولی در گذشته در دوران اتحاد شوروی، شوروی پیشین، معیوبان کارخانه های مخصوص داشتن، مثلا کارخانه استحصال پایافزار برای معیوبان که اونها کار میکردن. امروز همین کارخانه ها چگونه هستن؟
حقیقتا این تشکیلات هایی که دیگری گفتن حال فعالیت دارن، لیکن اونهای هم پروبلم دارن، چون که اون محصولاتی که اونها استحصال میکنن اونها طلبگوی بزرگ نیستن. من اگر همین یک امتیاز از طرف دولت شود یا که دستگیری از طرف دولت شود، این محصولات که پیش رفت وضع زندگی معیوبان خیلی خوب میشود.
احسان بای واحیدوف رهبری اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان بود که با همکار ما خورشید همدم در دوشنبه صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اکنون با همکارمان محمد وفا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر راجع به کدام مقاله ها فکر و اندیشه های خود را فرستاده اند.
بازداشت رهبری شعبه آریان بانک در مومن آباد، این عنوان مطلب است که دوام شبانه روز گذشته از همه سر بحث بود و واکنش های کاربران ما را در پی داشت. شهباز رستم از همدانی نوشته است: بیگناه بودن او را فقط سود معین می کند، ولی من از همین بازداشتگاه های موقتی سخت می ترسم که مبادا مانند سفرعلی سنگوف او را نیز لتوکوب کنند و گویند که خودش سرش را به دیوار زده است. شهرت ادوشنبه می نویسد: باز یک عمل و تشبث خطای حکومت. این کارها مردمی کلاب را که دائم هنگامی به میان آمدن شخصی در میان خلق معروف و محبوب را می شکنند باز به غضب می آورد. خورشید هم می گوید: با خدا قسم کاری خطا کردن همین مقامات قدرتی، نخواست که یک آدمی به آبرو را همین خل کنند. صابر نوشته است: این حکومتداران ما بالای سوخته نمک ها پاشیده ایستادند و خودشان نمی فهمند. یک کاربری ما ادوشنبه می گوید: حکومت که در بین مردم محبوبیت نداشته باشد همین خل از سایه خودش می ترسد. با این خل کارها آخرین نفرهایی را که کم و بیش از شما طرفداری می کردند به خودتان دشمن کردید. اما یک کاربری ما نظری دیگر دارد و می نویسد: یگان گپ هست که این مردک را محکم کردن، صبر لازم است، همش معلوم می شود. اما مطلب دیگر از رهایی 5 شهروندی تاجیکستان در ایرکوتسک روسیه حکایت می کند. یک کاربری ما در واکنش نوشته است: کسی که خار شد از بیعقلی و بی‌فراستی خود خار شده است. احمد هم نوشته است: انا همین گونه بزدلان تاجیکان را شرمنده می کنند. دل گردکی نداری کجا می روی مملکتی بیگانه؟ مثلا کفکزی ها را هیچگاه غلام نمی کنند. هلال الدین شریف می گوید: چرا نگفتید که آنها 5 نفر از کجا هستند و چی نام دارند و چند و غلام بودند؟ از آن شنونده، اگر شما نیز پرسشی دارید یا میخواهید در بحث های سامانه ما شرکت کنید، به آدرس آزادی.تیجه و آزادی.org سر بزنید و نظرات خود را ارائه نمایید.
محمد وفا همکار ما در سامانه رادیوی آزادی بود در شهر دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کروتمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی نقطه تیجی.
همکاری دیگری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه خبرهای تازه ورزشی را پیشکش میکند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهانی شوتوکان کاراته در شهر مسکو روسیه 21 مدال از آن جمله 6 مدال طلا، 8 نقره و 7 نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 1,500 ورزشکار از 22 کشور جهان شرکت داشت. نعمت جان تورسونوف، محسین رحمتوف، ستار فتوف، دلیر براتوف، گل آثاری سهراب، میانی نورسان و نوجوانان و بدردین امیدوف بین بزرگسالان موافق وزن خود جایهای اول را کسب کرده با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. در حساب عمومی دسته‌ای تیم دخترانه تاجیکستان در جای اول قرار گرفت و با جام جهان مکافاتانیده شد. دسته جوانان جای دوم و تیم نورسان جای سوم را صاحب شدند. خبری دیگر، ورزشکاران نورسی معلول تاجیک در بازی‌های 13 جهانی المپی تابستانه مخصوص در پایتخت یونان شهری آفینا 4 مدال به دست آوردند. در این باره دلبر شریپوا رهبری المپیاده مخصوصی تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر داد. وی گفت فروخ سمدف در دو نمود جهیدن به درازی مدال طلا و دویدن به مسافه 100 متر مدال نقره به دست آورد. فریده نظرو در دویدن به مسافه 100 متر با مدال طلا مکافاتانیده شد. نماینده دیگری تاجیکستان شهرت شادیف در دویدن به مسافه 200 متر با مدال نقره سرفراز گشت. خانم شریپوا افزود
در این مسابقه 167 مملکت‌های دنیا بودند، 7500 ورزشگر اشتراک نمود.
و خبری آخرین، دسته ای حاصلات ناحیه فرخار که در دوره 11 سبقت لیگ اولی فوتبال تاجیکستان اولین بار در میدان خود از تیم سبای ناحیه شهر نو با حساب 0-1 شکست خورد، با 23 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. دسته های زرفشانی پنجکند و هولبوکی واسه با 20 امتیازی متناسبند در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش دومی برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از پخش یک ترانه برنامه آینده ساز پخش خواهد شد.
ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار است، ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار است، گر امید وصل باشد همچنان دشوار است. خلق را بیدار باید بود از آب چشم من، بین عجب کن وقت بگیریم که کس بیدار نیست، کس بدار نیست. نوگی مشگارم با سرخی بر بیاض از دیوار نیست،
رادیوی آزادی